سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر کشور اعلام کرد اعتراض ها در 5 استان ایران ویژه بودند. وزیر خارجه آمریکا میگوید تاکنون 20,000 پیام و ویدیو از ایران در پیوند با اعتراض ها دریافت شده است. و به گفته محمد جواد آزادی جهرمی شورای امنیت کشور مجوز وصل شدن اینترنت تلفن همراه را نداده است. وزیر کشور ایران گفت اعتراض های اخیر در 5 استان کشور ویژه بود و 100 نقطه شهر تهران نیز دستخوش اعتراض شدند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی اعتراض ها بیشتر در مناطق حاشیه نشین صورت گرفته است.
من با شما یک آماری میدم، این آمار اولین باره. نیروهای زخمی و مجروح و مصدوم شده ما در حوزه نیروی انتظامی و بسیج و امنیتی ما 2 برابر نیروهای مصدوم شده است که در این حادثه به سر آسیب دیدن. 2 برابر.
آقای فضلی که با تلویزیون حکومتی ایران گفتگو میکرد بدون اشاره به تعداد کشته ها استانهای خوزستان، اصفهان، فارس و تهران را از جمله استانهای ویژه در خصوص شدت اعتراض ها عنوان کرد. پیشتر نماینده دماوند در مجلس گفته بود بیش از 130 نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت به دنبال فراخوان برای دریافت عکس و فیلم از اعتراضات ایران، وزارت خارجه تاکنون 20,000 ویدیو و پیام از مردم ایران دریافت کرده است.
تاکنون حدود 20,000 پیام و فایل تصویری و عکس از نقض حقوق بشر توسط نظام ایران از راه سرویس تلگرام دریافت کردیم. امیدوارم این روند ادامه پیدا کنه. به مجازات مسئولان ایرانی که عامل نقض حقوق بشر هستند ادامه خواهیم داد.
مایک پومپئو به تحریم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در هفته گذشته اشاره کرد و گفت واشنگتن به تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد. آقای پومپئو پیشتر از معترضان خواسته بود تصاویر برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی را با معترضان به وزارت خارجه آمریکا بفرستند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس اعلام کرد شورای امنیت کشور هنوز مجوز وصل کامل اینترنت را نداده است. آقای جهرمی افزود تاکنون شورای امنیت کشور مجوز برقراری کامل ارتباطات را به اپراتورها ابلاغ نکرده است. آمریکا وزیر ارتباطات ایران را به دلیل نقش داشتن در قطع اینترنت در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. به دنبال بروز ناآرامی‌های گسترده در ایران در هفته آخر آبان، وزارت ارتباطات به دستور شورای امنیت کشور سطح دسترسی مردم به اینترنت را قطع کرد. اینترنت‌های تلفن‌های همراه هنوز وصل نشده است. 11 روز پس از آغاز اعتراض‌ها در ایران، مقامات ایرانی و آمریکایی به اظهار نظر درباره تظاهرات ادامه می‌دهند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
کاهش محدودیت اینترنت در ایران همچنان به انتشار تصاویر بیشتری از اعتراض‌های هفته گذشته کمک می‌کند. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا از دریافت هزاران پیام، ویدیو و عکس از سرکوب اعتراضات در ایران سخن گفت. او همچنین افزود که ایالات متحده از مردم ایران حمایت می‌کند.
به مردم شجاع ایران که سکوت در برابر 40 سال نقض حقوق بشر توسط نظام رو نمیپذیرند میگویم که ایالات متحده صدای شما رو میشنوه، از شما حمایت میکنه و در کنار شما برای آینده‌ای روشن‌تر میسته.
سخنان آقای پومپئو پس از فرونشستن آخرین دور از اعتراضها در ایران مطرح می شود. اعتراضهایی که پس از افزایش قیمت بنزین آغاز اما به سرعت به تظاهراتی علیه حاکمیت تبدیل شد. اعتراضهایی که به شدت سرکوب شد. وزیر کشور ایران اقدام نیروهای امنیتی در استفاده از اسلحه را دفاع از خود توصیف کرد.
ولی بیش از 50 مورد پایگاه و پاسگاه نظامی و امنیتی بوده که مورد حمله قرار گرفت. در هر پاسگاه ما حداقل تعداد اسلحه‌ای هست که در شرایط مختلف بتونن از خودشون دفاع کنن.
این در حالی است که تصاویری از شلیک مستقیم گلوله به معترضان توسط نیروهای امنیتی در مناطقی دور از پایگاه‌ها یا حتی مراکز عمومی منتشر شده. وزیر کشور آماری از شمار کشته شدگان حوادث اخیر ارائه نداد، اما سازمان عفو بین‌الملل شمار کشته شدگان را دست کم 143 نفر اعلام کرده، اگرچه افزوده احتمالاً تعداد قربانیان بیش از این باشد. وزیر کشور ایران همچنان تعداد معترضان را تا حدود 200,000 تن برآورد کرده.
ما آمار و اطلاعاتی که نیروهای میدانی و از جمله فرمانداری ها و استانداری های ما دادن بین 130,000 نفر تا 200,000 نفر در این صحنه ها بودن در کل کشور.
پیش از این قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود که اعتراض‌های اخیر در بیش از 500 نقطه کشور روی داده. اعتراض‌هایی که با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان نسبت به احتمال تکرار آن هشدار می‌دهند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما برای نگاهی عمیق‌تر به سخنان مایک پومپو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل از طریق اسکایپ همراه هستیم. آقای روشندل، منظور مایک پومپو از حمایت از مردم ایران چیه؟
به نظر میرسه که در درجه اول همینقدر که مایک پومپو تأیید میکنه که بیش از 20,000 پیام از ایران دریافت کرده، خودش بازتاب دادن این خبر نوعی حمایت به حساب میاد و ضمن این که در روزهای آینده میتونه به نوعی سیاست گذاری هم منتهی بشه که باید در موردش صبر کرد. البته واکنش مایک پومپو تحت تأثیر افکار عمومی و ایرانیانی است که در آمریکا به اعتراض پرداختن به حمایت از طرف ایرانیهای داخل و همینطور سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی که از مایک پومپو خواستن که تحریم‌های بیشتری رو اعمال بکنه. در سخنان مایک پومپو ما به طور وضوح میبینیم که آمریکا منتظر تحقق تغییراتی از داخل کشور است. پومپو میگه فشار برای تغییر رفتار رژیم ادامه خواهد داشت و اقدامات ایران در فضای بین‌المللی در تضاد کامل با قوانین بین‌المللی است و ما میخواهیم که رفتارهای این حکومت تغییر بکنه و این تغییر از داخل صورت بگیره. حکومت رفتار عادی داشته باشه و در نتیجه اون بتونه به داد و ستد و جهان بپردازه و به امور مردم هم رسیدگی بکنه. مارک پومپو از تحولات چند روز اخیر هم غافل نیست. فشارهایی که به روزنامه نگاران رسانه های فارسی زبان وارد میشه در خارج از کشور و همینطور اشاره مستقیم به آزادی حقوق زنان و برابری زنان، کشته شدن فعال رسانه‌ای ایران مسعود مولوی در ترکیه و غیره کرده.
با توجه به تحریم‌های شدید آمریکا بر تهران، مردم ایران چه انتظاری میتونن از ایالات متحده داشته باشن؟
در یک چنین شرایطی که سرکوب شدید و گاهی غیر انسانی صدای مخالف رو ما شاهد هستیم، معمولاً طبیعی است که نگاه ها به دنبال این باشه که شاید کمک از خارج میتونه داخل رو تقویت بکنه. به خصوص این نگاه و نگرش رو شما در میان اپوزیسیون و ایرانیان مقیم خارج بیشتر میبینید که این انتظار تقویت شده که اگر از خارج حمایت بشه شاید در ایران تغییرات عمده‌ای صورت بگیره. اما نگاه واقع‌گرایانه به مسائل منطقه‌ای و ایران که خارج از منطقه نیست موجب میشه که فکر کنیم برای اجتناب از یک جنگ وسیع منطقه‌ای تنها اقدامی که تا به امروز تاثیرگذار بوده فشار حداکثری بوده و احتمالاً همین فشار حداکثری وارد جدیدی خواهد شد و بعید هستش که آمریکا بخواد در صدد دخالت مستقیم نظامی در ایران بر بیاد.
سپاسگزارم آقای روشندل. در اینجا همراه میشیم با شهرام رفیزاده و مطبوعات امروز ایران و سپس بیننده و شنونده مجله صبحانه با خبر خواهیم بود.
روزنامه آرمان امروز گزارشی داره درباره اخباری که منتشر شده در خصوص دریافت پول از سوی نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از خانواده های کشته شدگان اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران. این روزنامه عکسی از محمود صادقی رو چاپ کرده، نماینده تهران، که گفته هنوز اخبار موثقی در این زمینه به دست ما، یعنی نمایندگان مجلس، نرسیده، اما در فضای مجازی چنین خبرهایی رو دیدیم. آقای صادقی به نوشته روزنامه آلمان روز گذشته گفته که اگر افرادی به طور دقیق از این موضوع اطلاع دارن یا مستند میتونن به ما ثابت کنن، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجعه کنن. در چند روز گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که از خانواده شماری از کشته شدگان اعتراضات سراسری دستگاه‌های امنیتی و قضایی خواستن که مبالغی رو در ازای تحویل پیکر فرزندان و بستگان خودشون که در این اعتراضات کشته شدن واریز کنن، که حالا روزنامه آرمان نوشته علاوه بر محمود صادقی، فرماندار شهر بهارستان در استان تهران هم گفته که ما از خانواده‌های کشته شدگان پولی دریافت نمی کنیم. و چند مورد هم پیش آمده که بسیار افرادی بودن که دستشون تنگ بوده، به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداشتن و اونها رو هم به بهزیستی معرفی کردیم، یعنی هم فرزندان و بستگانشون رو به گفته فرماندار بهارستان نیروهای امنیتی کشتن و بعد فرمانداری میگه که اینها از افرادی هستن که وضعیت مالی مناسبی ندارن و میخواییم اونها رو معرفی کنیم به بهزیستی تا بهشون کمک بشیم. اما روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضایی است، امروز اظهارات محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران رو منتشر کرده که تأکید کرده باید به شدت، سرعت و دقت برخورد کرد از رؤسای دادگاه ها و دادستانی ها، خواسته که با کسانی که در این اعتراضات شرکت داشتن و بازداشت شدن اینگونه با شدت برخورد بشه. هیچ کدوم از منابع رسمی در جمهوری اسلامی هنوز شمار کشته شدگان و شمار بازداشت شدگان رو به طور رسمی اعلام نکردن. روز گذشته روزنامه اعتماد به نقل از آقای نقوی حسینی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هست، نوشته بود حدود 7000 نفر بازداشت شدن. شمار کشته شدگان هم حداقل و دست کم بنابر اعلام عفو بین‌الملل 143 نفر از شهروندان ایران و شهروندان معترض بودند که در این اعتراضات دست کم این تعداد کشته شدند.
در صبحانه با خبر امروز، ابهام در تعداد افراد مشمول دریافت کمک‌های معیشتی. بر اساس شرایط اعلام شده چند دهک از ایرانیان سوبسید دریافت خواهند کرد. گزارش وزیر اطلاعات و مدیر اطلاعات سپاه به مجلس، آیا واقعا اکثر حاضران در اعتراضات اخیر بیکار بودند؟ و اقدام تازه جمهوری اسلامی برای افزایش فشار بر رسانه‌های خارج از کشور، جمعی از کارکنان شبکه ایران اینترنشنال هم ممنوع المعامله شدند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. کمتر از دو هفته پس از افزایش قیمت بنزین و برخورد سنگین حکومت با معترضان، حالا به نظر میرسد پرداخت بسته‌های کمک معیشتی که قرار بود فشار ناشی از گران شدن بنزین را جبران کند هم با اما و اگر روبرو شده. گروهی از افرادی که معتقدند باید مشمول دریافت این کمک‌ها می‌شدند میگویند پولی به حسابشان واریز نشده یا مبالغی کمتر از آنچه اعلام شده بود دریافت کردند. از سوی دیگر طی دو روز گذشته چند مقام جمهوری اسلامی شرایطی را برای دریافت این بسته‌های کمکی اعلام کردند، شرایطی که در مواردی با یکدیگر همخوانی نداشته و باعث سردرگمی بیشتر مردم شدند. اما آنچه مسلم است این که اعمال شرایطی این چنینی دایره دریافت کنندگان کمک‌ها را بسیار تنگ‌تر از چیزی می‌کند که پیشتر اعلام شده بود. در همین حال گزارش وزارت اطلاعات به مجلس مبنی بر بیکار بودن عمده شرکت کنندگان در اعتراضات و بازداشتی‌ها هم واکنش‌های زیادی را برانگیخته. همزمان جمهوری اسلامی که سالهاست روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی را تحت فشارهای گوناگون گذاشته، در اقدامی تازه گروهی دیگر از اهالی رسانه را هدف گرفته. در این برنامه درباره همه اینها صحبت می‌کنیم، اما ابتدا گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
بسیاری از خانواده‌هایی که خود را واجد شرایط دریافت یارانه معیشتی می‌دانند گفتند کمکی به دستشان نرسیده، اما مسئولان دولت حسن روحانی می‌گویند همه یارانه بگیران شامل دریافت بسته معیشتی نمی‌شوند.
اون چیزی که باعث میشه یه خانواده از گرفتن معیشتی حذف بشه خودروی بالای 250 میلیون تومانه. ارزش ملک اگه در تهران بالاتر از 1,200,000,000 تومان باشه و در شهرستان‌ها 900 میلیون تومان باشه حذف میشه.
این سخنان معاون وزیر رفاه در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی دست کم 20 میلیون از جمعیت ایران دارای خودروی بالای 250 میلیون تومان یا خانه‌ای بالای 1 میلیارد و 200 میلیون تومان هستند. بر اساس اطلاعات سایت سازمان آمار ایران، متوسط بهای هر متر مربع بنای مسکونی در شهر تهران بیش از 13 میلیون تومان است. این یعنی قیمت یک واحد 90 متری حدود 1 میلیارد و 200 میلیون تومان خواهد بود. از جمله موارد دیگری که موجب حذف خانواده‌ها از فهرست دریافت کنندگان یارانه معیشتی می‌شود، درآمدهای جانبی و سه سفر خارجی غیر زیارتی در سال است. وزیر رفاه می‌گوید اگر کسی حمایت معیشتی می‌خواهد، باید آزمون وضع مالی در موردش انجام شود. بررسی حساب بانکی آنها یکی از آن موارد است.
اما خب قطعاً بررسی آزمون وضع بدون دسترسی به اطلاعات کامل مالی حتماً با خطاهای مواجه است. برای اینکه ما جلوی این خطا رو بگیریم و به حداقل ممکن برسونیم، شرایط رو فراهم کردیم با همکاری وزارت ICT.
به گفته دولت حدود 60 میلیون تن شرایط دریافت یارانه بنزین رو دارند، در حالی که تعداد کل کسانی که یارانه ماهانه دولتی دریافت می‌کنند 78 میلیون تن است. در بسته معیشتی مرتبط با افزایش قیمت بنزین، سهم خانوار تک نفره 55 هزار تومان، خانوار دو نفره 103 هزار تومان، خانوار سه نفره 138 هزار تومان و خانوار چهار نفره 172 هزار تومان است و برای خانوارهای 5 نفره و بیشتر 205 هزار تومان در نظر گرفته شده. با این حال اعداد و ارقام اعلام شده از سوی دولت حسن روحانی برای واجد شرایط بودن یا نبودن دریافت این کمک معیشتی و نحوه محاسبه آن مردم را سردرگم کرده است. وزارت رفاه با اعلام یک کد گفته است افرادی که خود را واجد شرایط می‌دانند اما کمک معیشتی دریافت نکردند، شماره ملی خود را به آن ارسال کنند. با این حال بنابر گزارش‌ها این سامانه هم با اختلال روبرو شده بوده. سقوط ارزش ریال و افزایش نرخ ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو در ایران در کنار تحریم‌های آمریکا بر واردات و صادرات کالاها از جمله نفت ایران موجب تورم، کندی اقتصاد و گرانی سرسام‌آور شده است. افزایش نرخ بنزین هم جرقه‌ای بود تا مردم تحت فشار اقتصادی را برای اعتراض به خیابان‌ها کشاند. اعتراض‌هایی که سرکوب شد و دست کم 143 کشته و هزاران بازداشتی به دنبال داشته است. حالا مردم ماندند با بنزین گران، کالاهایی که با افزایش نرخ سوخت گرانتر شدند و یارانه معیشتی که پیش از دریافتش باید حساب پس بدهند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، دولت اعلام کرده بود که پول افزایش قیمت بنزین رو بین 60 میلیون نفر توزیع میکنه. حالا چرا برای این وعده‌ای که داده بود برای توزیع این پول چرا اینقدر پیش شرط گذاشته؟
خب به نظر میاد که این پیش شرط ها پیش از این جزء شرایطی که دولت تعیین کرده بود نبوده و بنابراین اگر بخوایم این مسئله رو به نوعی تعویل بکنیم، تفسیر بکنیم، میبایست چند عامل رو جلو کشید. نخست این که به نظر میاد دولت برنامه شفاف، دقیق و جامعی نداشته و تو اون شروط خودش که در نظر گرفته بوده برای کسایی که مستحق این حمایت های بسته حمایتی هستن به این مسائل فکر نکرده بود، یک تصمیم شتاب زده بود و البته تصمیم شتاب زده دارای پیامدهای بسیار زیادی خواهد بود و هزینه زیادی رو تحمیل خواهد کرد بر حاکمیت. از جمله این هزینه هایی که بسیار سنگینه، یکی بی‌اعتمادی عمومی یا همون چیزی که سرمایه اجتماعی خوانده میشه. با این نحوه رفتار سرمایه اجتماعی دولت کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه که به هر حال هم شهروندان سرگرم سرگردان بشن، هم مؤسسات دولتی سرگردان بشن در اجرای سیاست ها. و این طبیعتاً بجز هزینه های اجتماعی یا همون اعتماد دارای هزینه های دیگه هم هست، اینه که قانون به خوبی اجرا نخواهد شد و پیامدش هزینه های سنگین است که بر دولت به هر حال تحمیل خواهد شد. از میشه یک جور دیگه هم البته تفسیر کرد و اونم این که دولت به هر حال با توجه به شرایطی که پیش آمده یک تصویر جدیدی به دست آورده و نشون میده که اون درآمدهایی رو که احساس میکرده به دست نمیاره، الان داره عقب نشینی میکنه و شرایط رو به نوعی سخت‌تر میکنه که از دادن این یارانه ها به نوعی تفره بره و به هر حال به نوعی نجات بده این سیاست رو. به هر حال هر کدوم از این دو شق رو ما بپذیریم، در نهایت این نشان دهنده سیاست هایی است که ثبات نداره و به هر حال دولت مجبور میشه در آینده نزدیک باز هم دست بزنه به تغییر این سیاست های و اجرای این نوع به اصطلاح حمایت بسته حمایتی که الان اعلان کرده.
آقای علوی، کارشناسا بر این باورن که افزایش گرانی بنزین باعث تورم خواهد شد. تزریق این پول بین مردم چقدر میتونه کارساز و کارآمد باشه؟
البته بیاد بیاریم که مقامات دولتی ابتداعا ادعا میکردن که اجرای این سیاست باعث تورم نخواهد شد. بعد از مدتی در میان خودشون اختلاف افتاد. الان عده‌ای از اونا معتقدن که تورم خواهد بود، عده‌ای میگن تورمش کمه و عده‌ای مدعی هستن که تورمش بسیار بالا خواهد بود. اما صرف نظر از این ادعاها که به خاطر نسنجیدگی چنین اقدامی بود، باید پذیرفت که این شبکه‌ای که رابطه میان کالاها وجود داره با افزایش قیمت بنزین تغییر میده تمام قیمت‌ها رو. و البته باید توجه داشت که اون یارانه‌ای که اختصاص دادن به شکل سبد حمایتی بسیار کمتر از اون میزان تورمی خواهد بود که ایجاد خواهد شد. و این رو بر اساس یک تجربه داخل ایران میگیم، مسئله تجربه یارانه‌ای نقدی که هرچند به اصطلاح یارانه‌ای داده شد به مردم، منتها قیمت اون به اصطلاح سوخت و به اصطلاح بنزین که افزایش پیدا کرد بسیار بیش از چیزی بود که به خانوار رسید. بنابراین میشه ادعا کرد که در واقع بازنده اصلی چنین سیاستی خانوار خواهد بود و بار تورمی تمام اون رفاهی رو که به هر حال تا الان داشته به هر حال بخشش رو از بین خواهد برد و این بسته حمایتی کمکی به اون نخواهد کرد.
بله، احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی از سوئد. مقامات ایران مدعی شدند که اغلب بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد و یا کم سواد بودند. این موضوع واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبالشه که بی بختیاری اونها رو روایت می‌کنه. بیتا، این گفته‌های نماینده وزارت اطلاعات انگار.
همینطوره، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی این در واقع مطالب رو به نقل از نماینده وزارت اطلاعات در مجلس بیان کرده. واکنش‌های این بوده که یه تعدادی از کاربران رو یا با انتشار بخش‌هایی از صحبت‌های آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی که همیشه توی سخنرانی‌هاش در واقع ارجحیت می‌داد کوخ‌نشینان و مستضعفان رو نسبت به کاخ‌نشینان، اظهار تعجب کردند که کار جمهوری اسلامی به جایی رسیده که بعد از 4 دهه واژه‌هایی رو که معمولاً برای طبقات محروم به کار میره این بار استفاده تحقیرآمیز ازشون می‌کنه. از جمله چیستا به طعنه نوشته فقیر و بیکار و کم سواد با مستضعف فرق دارن، اینا تقصیر خودشونه که درس نخوندن و شغل خوبی ندارن. سیمین هم توییت کرده کاش همین بیکاران کم سواد یه کلاس درس شهامت که البته در اون اصول غیر عادی بودن رو هم یاد میدهند برای طبقه متوسط با سواد بگذارن. بابا خورشید هم هشدار داده نسبت به استفاده از واژه‌هایی مثل پایین شهری، فقیر و کم سواد برای معترضینی که به هر حال بعضیاشون هم ممکنه به علت خشم و عصیانی که دارن دست به تخریب بزنن. خواهش کرده که این خود برتربینی ها کنار گذاشته بشه و نسبت به عواقب وخیم استفاده از این نوع واژه های تحقیرآمیز هشدار داده. یک کاربر دیگه به نام دکتر قدرتی هم نوشته خب اینا نشانه چیه؟ افرادی که اونها رو کم سواد و بیکار و کم درآمد مینامید آیا دشمن میتونه در اینها نفوذ کنه و اونها رو اجیر بکنه. و با توجه به صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی الان مدت هاست میکنه درباره اینکه دشمن تلاش میکنه در طبقه نخبگان و هیئت حاکمه نفوذ بکنه، توییتی که خانم دکتر قدرتی کرده میتونه جالب باشه.
مرسی بیتا که راوی نظرهای مردم بودی.
خواهش میکنم.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه گزارش داد که گروهی از کارکنان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال با محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال خود مواجه شده و ممنوع المعامله شدند. همراه هستیم با صادق صبا، عضو هیئت تحریریه تلویزیون ایران اینترنشنال. آقای صبا، این رویکرد قوه قضاییه پیشتر هم سابقه داشته، چرا حکومت جمهوری اسلامی در قبال روزنامه‌نگاران فارسی زبان خارج از ایران این رویه رو در پیش می‌گیره؟
ببینید، بعد از سرکوب گسترده تظاهرات اخیر، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که ممکنه بازم تظاهرات مشابه در ایران پیش بیاد و مردم ایران رو میخواد محروم بکنه از وجود کانال‌های مستقل و بیطرف که به اونا اطلاع بدن در کشور چه خبره. ببینید، اگر واقعا رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، رادیو فردا و غیره نبودن، واقعا کمتر مردم میتونستن به از اون عمق فاجعه‌ای که در ایران در این مدت به وجود اومده بود اطلاع پیدا بکنه. بنابراین رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور مثل خاری در چشم اینها، برای اینکه ما مثل شمع میمونیم در تاریکی که اونا میخوان هر کاری دلشون میخوان بکنن و کسی از در دنیا با اطلاع نشه.
آقای صبا، واکنش و پاسخ تلویزیون ایران اینترنشنال به این تصمیم قوه قضاییه چگونه است؟
اولین پاسخ این خواهد بود، مثل همه رسانه‌های دیگه، که ما کارمون رو به صورت حرفه‌ای، منصفانه، دقیق مثل سابق ادامه میدیم و هیچ خط در سیاست‌های خبریمون هیچ تغییر ایجاد نمیدیم. کارکنان ایران اینترنشنال و سایر رسانه‌های فارسی زبان موقعی که با همچین مسئله‌ای روبرو میشن، بیشتر به نقشی که اینها برای خبر رسونی دارن مطمئن‌تر میشن و کارشون رو مثل سابق ادامه میدن. ضمناً ایران اینترنشنال از همه سازمان‌های بین‌المللی، جامعه بین‌الملل، اتحادیه اروپا، کشورهای مختلف، نهادهای حقوق بشری مراجعه میکنه تا همه بدونن که این اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه اقدامات غیر انسانی، غیر قانونی و غیر اخلاقیه و اونها باید این کارها رو متوقف بکنن، به خصوص آزار و اذیت خانواده‌هایی که بیگناه هستن و کنترلی بر روی عزیزانشون که در سرنای خارج کشور کار میکنن ندارن.
آقای صبا، به سازمان‌های بین‌المللی اشاره کردید، اتحادیه روزنامه‌نگاران بریتانیا و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران این اقدام رو محکوم کردن. این اقدام محکوم کردن چه تأثیری میتونه داشته باشه یا اصلا قبلا داشته این محکوم کردن‌ها؟
به هر حال هرچه جمهوری اسلامی بیشتر تحت فشار قرار بگیره، متوجه خواهد شد که دستش باز نیست که هر کاری که دلش میخواد بکنه. به خصوص در قدیم که مثلا پارازیت مینداختن، بعد اینکه با فشارهای بین‌المللی مواجه شدن، پارازیت رو مجبور شدن قطع بکنن. به هر حال جمهوری اسلامی میخواد هم سرکوب بکنه داخل، هم نقشی بازی بکنه در جامعه بین‌المللی. اگر جامعه بین‌المللی بیسته در مقابل این اشافاتی که در ایران در مورد رسانه‌های فارسی زبان میشه، حتما به نظر من این جور چیزها را متوقف خواهند کرد. امیدوارم که متوقف بکنن، برای اینکه کاریست بسیار غیر انسانی و اصلا سابقه نداره در کشورهای دیگه چون این اقداماتی علیه روزنامه‌نگاران صورت بگیره.
بله، صادق صبا بود از تلویزیون ایران اینترنشنال.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا. سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر کشور اعلام کرد اعتراض ها در 5 استان ایران ویژه بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید تاکنون 20,000 پیام و ویدیو از ایران در پیوند با اعتراض ها دریافت شده است. و به گفته محمد جواد آذری جهرمی شورای امنیت کشور مجوز وصل شدن اینترنت تلفن همراه را نداده است. وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه گفت اعتراض‌های اخیر در 5 استان کشور ویژه بود و 100 نقطه شهر تهران نیز دستخوش اعتراض شدند.
من با شما یک آماری میدم. این آمار اولین باره. نیروهای زخمی و مجروح و مصدوم شده ما در حوزه نیروی انتظامی و بسیج و امنیتی ما دو برابر نیروهای مصدوم شده است که در این حادثه به سر آسیب دیدن. دو برابر.
آقای فضلی که با تلویزیون حکومتی ایران گفتگو میکرد بدون اشاره به تعداد کشته ها استانهای خوزستان، اصفهان، فارس و تهران را از جمله استانهای ویژه در خصوص شدت اعتراض ها عنوان کرد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت به دنبال فراخوان برای دریافت عکس و فیلم از اعتراضات ایران، وزارت خارجه تاکنون 20,000 ویدیو و پیام از مردم ایران دریافت کرده است.
تاکنون حدود 20,000 پیام و فایل تصویری و عکس از نقض حقوق بشر توسط نظام ایران از راه سرویس تلگرام دریافت کردیم. امیدوارم این روند ادامه پیدا کنه. به مجازات مسئولان ایرانی که عامل نقض حقوق بشر هستند ادامه خواهیم داد.
مایک پومپو به تحریم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در هفته گذشته اشاره کرد و گفت واشنگتن به تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد. آقای پومپو پیشتر از معترضان خواسته بود تصاویر برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی را با معترضان به وزارت خارجه آمریکا بفرستند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس اعلام کرد شورای امنیت کشور هنوز مجوز وصل کامل اینترنت را نداده است. به گفته آقای جهرمی شورای امنیت کشور مجوز برقراری کامل ارتباطات را به اپراتورها ابلاغ نکرده است. آمریکا وزیر ارتباطات ایران را به دلیل نقش داشتن در قطع اینترنت در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. به دنبال بروز نارامی‌های گسترده در ایران در هفته آخر آبان وزارت ارتباطات به دستور شورای امنیت کشور سطح دسترسی مردم به اینترنت را قطع کرد. اینترنت تلفن‌های همراه هنوز وصل نشده است. 11 روز پس از آغاز اعتراض‌ها در ایران مقامات ایرانی و آمریکایی به اظهار نظر درباره تظاهرات ادامه می‌دهند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جسایدی.
کاهش محدودیت اینترنت در ایران همچنان به انتشار تصاویر بیشتری از اعتراض‌های هفته گذشته کمک می‌کند. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا از دریافت هزاران پیام، ویدیو و عکس از سرکوب اعتراض‌ها در ایران سخن گفت. او همچنین افزود که ایالات متحده از مردم ایران حمایت می‌کند.
به مردم شجاع ایران که سکوت در برابر 40 سال نقض حقوق بشر توسط نظام رو نمیپذیرند میگویم که ایالات متحده صدای شما رو میشنوه، از شما حمایت میکنه و در کنار شما برای آینده‌ای روشن‌تر میایسته.
سخنان آقای پومپئو پس از فرونشستن آخرین دوره از اعتراضها در ایران مطرح می شود. اعتراضهایی که پس از افزایش قیمت بنزین آغاز اما به سرعت به تظاهراتی علیه حاکمیت تبدیل شد. اعتراضهایی که به شدت سرکوب شد. وزیر کشور ایران اقدام نیروهای امنیتی در استفاده از اسلحه را دفاع از خود توصیف کرد.
ولی بیش از 50 مورد پایگاه و پاسگاه نظامی و امنیتی بوده که مورد حمله قرار گرفت. در هر پاسگاه ما حداقل تعداد اسلحه‌ای هست که در شرایط مختلف بتونن از خودشون دفاع کنن.
این در حالی است که تصاویری از شلیک مستقیم گلوله به معترضان توسط نیروهای امنیتی در مناطقی دور از پایگاه‌ها یا حتی مراکز عمومی منتشر شده. وزیر کشور آماری از شمار کشته شدگان حوادث اخیر ارائه نداد، اما سازمان عفو بین‌الملل شمار کشته شدگان را دست کم 143 نفر اعلام کرده، اگرچه افزوده احتمالاً تعداد قربانیان بیش از این باشد. وزیر کشور ایران همچنان تعداد معترضان را تا حدود 200,000 تن برآورد کرده.
ما آمار و اطلاعاتی که نیروهای میدانی و از جمله فرمانداری ها و استانداری های ما دادن بین 130 هزار نفر تا 200 هزار نفر در این صحنه ها بودن در کل کشور.
پیش از این قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود که اعتراض‌های اخیر در بیش از 500 نقطه کشور روی داده. اعتراض‌هایی که با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان نسبت به احتمال تکرار آن هشدار می‌دهند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین ارتباط همراه میشیم با مهرانگیز کار، وکیل دادگستری ساکن آمریکا. خانم کار، چطور با گذشت بیش از 10 روز از آغاز اعتراض‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی هیچ آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان و مجروحان ارائه نکردند؟
خب متاسفانه خود مقامات هم مقامات بعضی وقتا وزارت کشور اعلام می‌کنند که ما اساساً از مقامات بالا اجازه نداریم. می‌دونیم ولی نمیتونیم اعلام بکنیم، مثلا فرماندار یکی از شهرها که اخیراً اعلام کرد و گفت که فرماندار تصور میکنم یادم رفته حالا اسمشونه، که صریحاً اعلام کرده که ما حتماً همه چیز رو میدونیم ولی به ما اجازه نمیدن که اعلام کنیم، ولی نگفت که چه کسانی بهش اجازه نمیدن. و بعد خانواده های برخی از کشته شدگان هم که مصاحبه میکنن و اطلاع رسانی میکنن، این هم میگوین ما برای حتی گرفتن جنازه عزیزمون مراجعه کردیم به قوه قضاییه که قاعدتاً باید مرجع درستی باشه برای اینکه بدن عزیزان مردم رو بهشون در کمال احترام بده، تحویل بده. اونها گفتن که برید وزارت کشور و ما مجبور شدیم بریم وزارت کشور. خب میبینیم که اینجا هم احترام، دست کم احترام به زنده رو و آزادی و امنیت زنده رو که مراعات نکردن، احترام و آبروی میت رو هم که هم در شرع اسلام خیلی بهش تأکید شده و هم در قوانین کشوری و هم در اسناد حقوق بشری به اون هم توجه نمی کنن. برای اینکه خانواده ها به هر حال وقتی که متوجه میشن اثری از فرزندشون نیست و اطمینان پیدا میکنن که کشته شده، بر اساس سنت دلشون میخواد که هرچه سریعتر بدن عزیزشون رو بگیرن و اون رو معتقدن هرچه زودتر به خاک برسونن. و متاسفانه جمهوری اسلامی حتی به این خواسته های سنتی و مذهبی مردم هم نسبت به بدن از بین رفتن عزیزانشون توجه نشون نمیده، در حالی که وظیفه داره که فوراً این اجساد رو، این بدنها رو برسونه، تحویل بده به خانواده ها.
سپاسگزارم خانم کار. در اینجا همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و مطبوعات امروز ایران و سپس بیننده و شنونده مجله صبحانه با خبر خواهیم بود.
روزنامه آرمان امروز گزارشی داره درباره اخباری که منتشر شده در خصوص دریافت پول از سوی نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از خانواده های کشته شدگان اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران. این روزنامه عکسی از محمود صادقی رو چاپ کرده، نماینده تهران، که گفته هنوز اخبار موثقی در این زمینه به دست ما، یعنی نمایندگان مجلس، نرسیده، اما در فضای مجازی چنین خبرهایی رو دیدیم. آقای صادقی به نوشته روزنامه آلمان روز گذشته گفته که اگر افرادی به طور دقیق از این موضوع اطلاع دارن یا مستند میتونن به ما ثابت کنن، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجعه کنن. در چند روز گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که از خانواده شماری از کشته شدگان اعتراضات سراسری دستگاه‌های امنیتی و قضایی خواستن که مبالغی رو در ازای تحویل پیکر فرزندان و بستگان خودشون که در این اعتراضات کشته شدن واریز کنن، که حالا روزنامه آلمان نوشته علاوه بر محمود صادقی فرماندار شهر بهارستان در استان تهران هم گفته که ما از خانواده‌های کشته شدگان پولی دریافت نمی کنیم و چند مورد هم پیش آمده که بسیار افرادی بودن که دستشون تنگ بوده، به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداشتن و اونها رو هم به بهزیستی معرفی کردیم، یعنی هم فرزندان و بستگانشون رو به گفته فرماندار بهارستان نیروهای امنیتی کشتن و بعد فرمانداری میگه که اینها از افرادی هستن که وضعیت مالی مناسبی ندارن و میخواییم اونها رو معرفی کنیم به بهزیستی تا بهشون کمک بشیم. اما روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضایی است امروز اظهارات محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران رو منتشر کرده که تأکید کرده باید به شدت، سرعت و دقت برخورد کرد از رؤسای دادگاه ها و دادستانی ها، خواسته که با کسانی که در این اعتراضات شرکت داشتن و بازداشت شدن اینگونه با شدت برخورد بشه. هیچ کدوم از منابع رسمی در جمهوری اسلامی هنوز شمار کشته شدگان و شمار بازداشت شدگان رو به طور رسمی اعلام نکردن. روز گذشته روزنامه اعتماد به نقل از آقای نقوی حسینی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هست، نوشته بود حدود 7000 نفر بازداشت شدن. شمار کشته شدگان هم حداقل و دست کم بنابر اعلام عفو بین‌الملل 143 نفر از شهروندان ایران و شهروندان معترض بودند که در این اعتراضات دست کم این تعداد کشته شدند.
در صبحانه با خبر امروز ابهام در تعداد افراد مشمول دریافت کمک‌های معیشتی، بر اساس شرایط اعلام شده چند دهک از ایرانیان سوبسید دریافت خواهند کرد. گزارش وزیر اطلاعات و مدیر اطلاعات سپاه به مجلس، آیا واقعاً اکثر حاضران در اعتراضات اخیر بیکار بودند؟ و اقدام تازه جمهوری اسلامی برای افزایش فشار بر رسانه‌های خارج از کشور، جمعی از کارکنان شبکه ایران اینترنشنال هم ممنوع المعامله شدند. درود بر شما که همراهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. کمتر از دو هفته پس از افزایش قیمت بنزین و برخورد سنگین حکومت با معترضان، حالا به نظر میرسد پرداخت بسته‌های کمک معیشتی که قرار بود فشار ناشی از گران شدن بنزین را جبران کند هم با اما و اگر روبرو شده. گروهی از افرادی که معتقدند باید مشمول دریافت این کمک‌ها می‌شدند میگویند پولی به حسابشان واریز نشده یا مبالغی کمتر از آنچه اعلام شده بود دریافت کردند. از سوی دیگر طی دو روز گذشته چند مقام جمهوری اسلامی شرایطی را برای برای دریافت این بسته‌های کمکی اعلام کردند. شرایطی که در مواردی با یکدیگر همخوانی نداشته و باعث سردرگمی بیشتر مردم شدند. اما آنچه مسلم است این که اعمال شرایطی این چنینی دایره دریافت کنندگان کمک‌ها را بسیار تنگ‌تر از چیزی می‌کند که پیشتر اعلام شده بود. در همین حال گزارش وزارت اطلاعات به مجلس مبنی بر بیکار بودن عمده شرکت کنندگان در اعتراضات و بازداشتی‌ها هم واکنش‌های زیادی را برانگیخته. همزمان جمهوری اسلامی که سالهاست روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی را تحت فشارهای گوناگون گذاشته، در اقدامی تازه گروهی دیگر از اهالی رسانه را هدف گرفته. در این برنامه درباره همه اینها صحبت می‌کنیم، اما ابتدا گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
بسیاری از خانواده‌هایی که خود را واجد شرایط دریافت یارانه معیشتی می‌دانند گفتند کمکی به دستشان نرسیده، اما مسئولان دولت حسن روحانی می‌گویند همه یارانه بگیران شامل دریافت بسته معیشتی نمی‌شوند.
اون چیزی که باعث میشه یه خانواده از گرفتن معیشتی حذف بشه خودروی بالای 250 میلیون تومانه. ارزش ملک اگه در تهران بالاتر از 1,200,000,000 تومان باشه و در شهرستان‌ها 900 میلیون تومان باشه حذف میشه.
این سخنان معاون وزیر رفاه در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی دست کم 20 میلیون از جمعیت ایران دارای خودروی بالای 250 میلیون تومان یا خانه‌ای بالای 1 میلیارد و 200 میلیون تومان هستند. بر اساس اطلاعات سایت سازمان آمار ایران، متوسط بهای هر متر مربع بنای مسکونی در شهر تهران بیش از 13 میلیون تومان است. این یعنی قیمت یک واحد 90 متری حدود 1 میلیارد و 200 میلیون تومان خواهد بود. از جمله موارد دیگری که موجب حذف خانواده‌ها از فهرست دریافت کنندگان یارانه معیشتی می‌شود، درآمدهای جانبی و سه سفر خارجی غیر زیارتی در سال است. وزیر رفاه می‌گوید اگر کسی حمایت معیشتی می‌خواهد، باید آزمون وضع مالی در موردش انجام شود. بررسی حساب بانکی آنها یکی از آن موارد است.
اما خب قطعاً بررسی آزمون وضع بدون دسترسی به اطلاعات کامل مالی حتماً با خطاهای مواجه است. برای اینکه ما جلوی این خطا رو بگیریم و به حداقل ممکن برسونیم، شرایط رو فراهم کردیم با همکاری وزارت ICT.
به گفته دولت حدود 60 میلیون تن شرایط دریافت یارانه بنزین رو دارند، در حالی که تعداد کل کسانی که یارانه ماهانه دولتی دریافت میکنند 78 میلیون تن است. در بسته معیشتی مرتبط با افزایش قیمت بنزین، سهم خانوار تک نفره 55 هزار تومان، خانوار دو نفره 103 هزار تومان، خانوار سه نفره 138 هزار تومان و خانوار چهار نفره 172 هزار تومان است و برای خانوارهای 5 نفره و بیشتر 205 هزار تومان در نظر گرفته شده. با این حال اعداد و ارقام اعلام شده از سوی دولت حسن روحانی برای واجد شرایط بودن یا نبودن دریافت این کمک معیشتی و نحوه محاسبه آن مردم را سردرگم کرده است. وزارت رفاه با اعلام یک کد گفته است افرادی که خود را واجد شرایط می‌دانند اما کمک معیشتی دریافت نکردند، شماره ملی خود را به آن ارسال کنند. با این حال بنابر گزارش‌ها این سامانه هم با اختلال روبرو شده بوده. سقوط ارزش ریال و افزایش نرخ ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو در ایران در کنار تحریم‌های آمریکا بر واردات و صادرات کالاها از جمله نفت ایران موجب تورم، کندی اقتصاد و گرانی سرسام‌آور شده است. افزایش نرخ بنزین هم جرقه‌ای بود تا مردم تحت فشار اقتصادی را برای اعتراض به خیابان‌ها کشاند. اعتراض‌هایی که سرکوب شد و دست کم 143 کشته و هزاران بازداشتی به دنبال داشته است. حالا مردم ماندند با بنزین گران، کالاهایی که با افزایش نرخ سوخت گرانتر شدند و یارانه معیشتی که پیش از دریافتش باید حساب پس بدهند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، دولت اعلام کرده بود که پول افزایش قیمت بنزین رو بین 60 میلیون نفر توزیع میکنه. حالا چرا برای این وعده‌ای که داده بود برای توزیع این پول چرا اینقدر پیش شرط گذاشته؟
خب به نظر میاد که این پیش شرط ها پیش از این جزء شرایطی که دولت تعیین کرده بود نبوده و بنابراین اگر بخوایم این مسئله رو به نوعی تعویل بکنیم، تفسیر بکنیم، میبایست چند عامل رو جلو کشید. نخست این که به نظر میاد دولت برنامه شفاف، دقیق و جامعی نداشته و تو اون شروط خودش که در نظر گرفته بوده برای کسایی که مستحق این حمایت های بسته حمایتی هستند به این مسائل فکر نکرده بود، یک تصمیم شتاب زده بود و البته تصمیم شتاب زده دارای پیامدهای بسیار زیادی خواهد خواهد بود و هزینه زیادی رو تحمیل خواهد کرد بر حاکمیت. از جمله این هزینه‌هایی که بسیار سنگینه، یکی بی‌اعتمادی عمومی یا همون چیزی که سرمایه اجتماعی خوانده میشه. با این نحوه رفتار سرمایه اجتماعی دولت کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه که به هر حال هم شهروندان سرگردان بشن، هم مؤسسات دولتی سرگردان بشن در اجرای سیاست‌ها، و این طبیعتاً بجز هزینه‌های اجتماعی یا همون اعتماد دارای هزینه‌های دیگه‌ای هم هست. اینه که قانون به خوبی اجرا نخواهد شد و پیامدش هزینه‌های سنگینی است که بر دولت به هر حال تحمیل خواهد شد. از میشه یک جوری دیگه هم البته تفسیر کرد و اونم این که دولت به هر حال با توجه به شرایطی که پیش آمده یک تصویر جدیدی به دست آورده و نشون میده که اون درآمدهایی رو که احساس میکرده به دست نمیاره، الان داره عقب نشینی میکنه و شرایط رو به نوعی سخت‌تر میکنه که از دادن این یارانه ها به نوعی تفره بره و به هر حال به نوعی نجات بده این سیاست رو. به هر حال هر کدوم از این دو شق رو ما بپذیریم، در نهایت این نشان دهنده سیاست هایی است که ثبات نداره و به هر حال دولت مجبور میشه در آینده نزدیک باز هم دست بزنه به تغییر این سیاست های و اجرای این نوع به اصطلاح حمایت بسته حمایتی که الان اعلان کرده.
آقای علوی، کارشناسا بر این باورن که افزایش گرانی بنزین باعث تورم خواهد شد. تزریق این پول بین مردم چقدر میتونه کارساز و کارآمد باشه؟
البته بیاد بیاریم که مقامات دولتی ابتداعا ادعا میکردن که اجرای این سیاست باعث تورم نخواهد شد. بعد از مدتی در میان خودشون اختلاف افتاد. الان ادعی از اونا معتقدن که تورم خواهد بود، ادعی میگن تورمش کمه و ادعی مدعی هستن که تورمش بسیار بالا خواهد بود. اما صرف نظر از این ادعاها که به خاطر نسنجیدگی چنین اقدامی بود، باید پذیرفت که این شبکه‌ای که رابطه میان کالاها وجود داره با افزایش قیمت بنزین تغییر میده تمام قیمت‌ها رو. و البته باید توجه داشت که اون یارانه‌ای که اختصاص دادن به شکل سبد حمایتی بسیار کمتر از اون میزان تورمی خواهد بود که ایجاد خواهد شد، و این رو بر اساس یک تجربه داخل ایران میگیم، مسئله تجربه یارانه‌ای نقدی که هرچند به اصطلاح یارانه‌ای داده شد به مردم، منتها قیمت اون به اصطلاح سوخت و به اصطلاح بنزین که افزایش پیدا کرد بسیار بیش از چیزی بود که به خانوار رسید. بنابراین میشه ادعا کرد که در واقع بازنده اصلی چنین سیاستی خانوار خواهد بود و بار تورمی تمام اون رفاهی رو که به هر حال تا الان داشته به هر حال بخشش رو از بین خواهد برد و این بسته حمایتی کمکی به اون نخواهد کرد.
بله، احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی از سوئد. مقامات ایران مدعی شدند که اغلب بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد و یا کم سواد بودند. این موضوع واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبالشه که بیا بختیاری اونها رو روایت می‌کنه. بیتا، این گفته‌های نماینده وزارت اطلاعات انگار.
همینطوره، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی این در واقع مطالب رو به نقل از نماینده وزارت اطلاعات در مجلس بیان کرده. واکنش‌های این بوده که یه تعدادی از کاربران رو یا با انتشار بخش‌هایی از صحبت‌های آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی که همیشه توی سخنرانی‌هاش در واقع ارجحیت می‌داد کوخ‌نشینان و مستضعفان رو نسبت به کاخ‌نشینان، اظهار تعجب کردند که کار جمهوری اسلامی به جایی رسیده که بعد از 4 دهه واژه‌هایی رو که معمولاً برای طبقات محروم به کار میره این بار استفاده تحقیرآمیز ازشون می‌کنه. از جمله چیستا به طعنه نوشته فقیر و بیکار و کم سواد با مستضعف فرق دارن، اینا تقصیر خودشونه که درس نخوندن و شغل خوبی ندارن. سیمین هم توییت کرده کاش همین بیکاران کم سواد یک کلاس درس شهامت که البته در اون اصول غیر عادی بودن رو هم یاد میدهند برای طبقه متوسط با سواد بگذارن. بابا خورشید هم هشدار داده نسبت به استفاده از واژه‌هایی مثل پایین شهری، فقیر و کم سواد برای معترضینی که به هر حال بعضیاشون هم ممکنه به علت خشم و عصیانی که دارن دست به تخریب بزنند. خواهش کرده که این خودبرتربینی ها کنار گذاشته بشه و نسبت به عواقب وخیم استفاده از این نوع واژه های تحقیرآمیز هشدار داده. یک کاربر دیگه به نام دکتر قدرتی هم نوشته خب اینا نشانه چیه؟ افرادی که اونها رو کم سواد و بیکار و کم درآمد مینامید، آیا دشمن میتونه در اینها نفوذ کنه و اونها رو اجیر بکنه؟ و با توجه به صحبتهایی که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی الان مدت هاست میکنه درباره اینکه دشمن تلاش میکنه در طبقه نخبگان و هیئت حاکمه نفوذ بکنه، توییتی که خانم دکتر قدرتی کرده میتونه جالب باشه.
مرسی بیتا که راوی نظرهای مردم بودی.
خواهش میکنم.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه گزارش داد که گروهی از کارکنان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال با محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال خود مواجه شده و ممنوع المعامله شدند. همراه هستیم با صادق صبا، عضو هیئت تحریریه تلویزیون ایران اینترنشنال. آقای صبا، این رویکرد قوه قضاییه پیشتر هم سابقه داشته، چرا حکومت جمهوری اسلامی در قبال روزنامه‌نگاران فارسی زبان خارج از ایران این رویه رو در پیش می‌گیره؟
ببینید، بعد از سرکوب گسترده تظاهرات اخیر، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که ممکنه بازم تظاهرات مشابه در ایران پیش بیاد و مردم ایران رو میخواد محروم بکنه از وجود کانال‌های مستقل و بیطرف که به اونا اطلاع بدن در کشور چه خبره. ببینید، اگر واقعا رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، رادیو فردا و غیره نبودن، واقعا کمتر مردم میتونستن به از اون عمق فاجعه‌ای که در ایران در این مدت به وجود اومد بود اطلاع پیدا بکنه. برابر این رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور مثل خاری در چشم اینها، برای اینکه ما مثل شمعی میمونیم در تاریکی که اونا میخوان هر کاری دلشون میخوان بکنن و کسی از در دنیا با اطلاع نشه.
آقای صبا، واکنش و پاسخ تلویزیون ایران اینترنشنال به این تصمیم قوه قضاییه چگونه است؟
اولین پاسخ این خواهد بود، مثل همه رسانه‌های دیگه، که ما کارمون رو به صورت حرفه‌ای، منصفانه، دقیق مثل سابق ادامه میدیم و هیچ خط در سیاست‌های خبریمون هیچ تغییر ایجاد نمیدیم. با کارکنان ایران اینترنشنال و سایر رسانه‌های فارسی زبان موقعی که به همچین مسئله‌ای رو با همچین مسئله روبرو میشن، بیشتر به نقشی که اینها برای خبر رسونی دارن مطمئن‌تر میشن و کارشون رو مثل سابق ادامه میدن. ضمناً ایران اینترنشنال از همه سازمان‌های بین‌المللی، جامعه بین‌الملل، اتحادیه اروپا، کشورهای مختلف، نهادهای حقوق بشری مراجعه میکنه تا همه بدونن که این اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه اقدامات غیر انسانی، غیر قانونی و غیر اخلاقی و اونها باید این کارها رو متوقف بکنن، به خصوص آزار و اذیت خانواده‌هایی که بیگناه هستن و کنترلی بر روی عزیزانشون که در سرانه خارج کشور کار میکنن ندارن.
آقای صبا، به سازمان‌های بین‌المللی اشاره کردید، اتحادیه روزنامه‌نگاران بریتانیا و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران این اقدام رو محکوم کردن. این اقدام محکوم کردن چه تأثیری میتونه داشته باشه یا اصلا قبلا داشته این محکوم کردن‌ها؟
به هر حال هرچه جمهوری اسلامی بیشتر تحت فشار قرار بگیره، متوجه خواهد شد که دستش باز نیست که هر کاری که دلش میخواد بکنه. به خصوص در قدیم که مثلا پارازیت مینداختن، بعد اینکه با فشارهای بین‌المللی مواجه شدن، پارازیت رو مجبور شدن قطع بکنن. به هر حال جمهوری اسلامی میخواد هم سرکوب بکنه داخل، هم نقشی بازی بکنه در جامعه بین‌المللی. اگر جامعه بین‌المللی بیسته در مقابل این اچافاتی که در ایران در مورد رسانه‌های فارسی زبان میشه، حتما به نظر من این جور چیزها رو متوقف خواهند کرد. امیدوارم که متوقف بکنن، برای اینکه کاری بسیار غیر انسانی و اصلا سابقه نداره در کشورهای دیگه چون این اقداماتی علیه روزنامه‌نگاران صورت بگیره.
بله، صادق صبا بود از تلویزیون ایران اینترنشنال.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
سپاس که همراهی صبحانه با خبر بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.